88.
تو رو یه حولی اگه این وقتر هم بدید خوبه که ما استفاده کنیم از تخته. بله آجا بفرمایید. خب علا انل بله. خب میخواد بگه که یه حمد ثنایی بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب آقای مظفر میخواد بفرماید که ما همیشه در بحث خودمون دنبال لفظ روایت هستیم. در لفظ روایت ما گفتیم نقض میخوره به چی؟ به یقین. نقض میخوره به یقین. وقتی که نقض بخوره به یقین گفتیم این که اسناد نقض به یقین کنایه است. این کنایه یک مکنیه علیهی مکنیه عنهی میخواد. مکنیه عنهش ها که همون در واقع لازم میشه چون ذکر مرزومه و اراده لازم. اون لازم پس ملزوم ما حرمت نقض یقینه، ولی اراده استعمالیت. اراده جدی ما چیه؟ میگه اراده جدی ما میشه حرمت چی؟ نقض و ترک مقتضی یقین. وقتی خود یقین در واقع قابل ترک نیست ما میگیم لازمش مقتضی یقین قابل ترکه که حرام میشه. ولی دیگه اسمی و اسمی از کلمه متیقن به میان نیاوردیم. بله، ولی ما با متیقن اصلا کار نداریم. ما با چی کار داریم؟ با یقین و لوازم یقین کار داریم. دقت کردید؟ خب نه، ما کار نداریم لازمشو چی اسم بذاریم. ما میگیم که همین که کارمون میگیم آقا جون فرض کن مقصود از ترک حرمت ترک یقینه. یقین کنایه است، مکنی عنهش چیه؟ مقتضی یقین. دیگه اسمی از متیقن نیوردیم که نوبت به مقتضی و رافع. خب چون که در یه لازم داریم و یه ملزوم. ملزوم من یقینه، لازم من هم اثر الیقینه، نه چیز دیگه. چی اثر؟ خب باشه، اون مصداقش رو شما میگی، ولی تو مفهوم ما اون رو که نیوردیم. من وقتی فرق اثر الیقین با متیقن اینه که متیقن میرم سراغ مقتضی رافع، ولی اثر الیقین سراغ مقتضی و رافع نمیرم. نه با لفظ کار دارم. ببین من که با عالم خارج کار ندارم، من میخوام ظهور لفظم رو درست کنم. الان شما هم اگر اینجا اصرار بکنید که نه اینا با هم فرقی ندارن، به عنوان اینکه اشکالی و شما نتونستی جواب کی رو بدید، شیخ رو بدید، اونم حرف قابل تأملیه. ولی میخوام بگم آی مظفر تأکیدش این شکلیه. بله، میشه هم یه کسی همین اشکال رو بگیره که به ذهنم میرسه، البته الان ما خود نخواستیم اشکال رو الان، ولی به ذهنم میرسه که آخو بالاخره اثر متیقن مقتضل یقین با متیقن چه فرقی میکنه. ایشون خواسته بگه که نه، فرقش اینه که بالاخره بعد ما با لفظ کار داریم، اسمی از متیقن نیومده که نوبت به مقتضی و رافع برسه. من میگم اثر الیقین، مقتضی الیقین، مقتضی الیقین دیگه کار ندارم، ها مقتضی رافع اصلا این دیگه به نوبت به این بحثا نمیره. رو این خواسته ایشون مانو بده. الان ما میتونیم این نکته رو هم به ایشون ایراد رو وارد بکنیم و بحث کنیم. خب ادامه بدیم. ما استصحاب قسم اول، استصحاب کلی قسم اول و استصحاب کلی قسم ثانی رو مطرح کردیم، واضح هم که شد انشالله. الان میخواییم استصحاب کلی قسم ثالث رو مطرح بکنیم. استصحاب کلی قسم ثالث این شکلیه، یه اشاره شو بگیم از بیرون بعد سر تخته توضیحش میدیم. میگه آقا جون من یقین دارم که در این اتاق یه زیدی هست و بعد از 2 ساعت یقین دارم زید از این اتاق رفت بیرون. پس من به آمدن زید یقین دارم و به رفتن زید هم یقین دارم. وقتی که به آمدن زید یقین دارم، در واقع به آمدن انسان یقین دارم، درسته؟ با رفتن زید هم یقین میکنم انسان هم رفت. ولی وقتی زید رفت همزمان شک میکنم که آیا امری در این اتاق وارد شد یا وارد نشد. البته ایشون یه دو تا اشکال میگیره به قسم ثانی بعد میره سراغ قسم ثالث. الان قسم ثالث رو بگیم اشکال نداره. نه قسم ثالث هم گفته. خیلی، پس امری هم شک میکنم وارد اتاق شد یا وارد اتاق نشد. خب الان همین که من شک میکنم امری وارد شد یا وارد نشد، پس بعد در بقاء کلی انسان شک دارم. خب الان اینو ترسیمش بکنیم قشنگتر بشه. بین زید و عمر چی مشترکه؟ انسان. لذا به این میگن استصحاب قسم ثالث. استصحاب قسم اول خیلی واضحه، استصحاب قسم ثانی همون طویل العمر و قصیر العمر بود، استصحاب قسم ثالث هم که به این شکل. و در واقع اینجا هم ما تعریفمون از کلی همون قدر مشترک بین افراده، قدر مشترک بین افراد. یقینا در زید استصحاب جاری نیست. چرا در زید استصحاب جاری نیست آیه علی پور؟ نه در انسان، در زید. بلند، درست گفتی، ولی بلند بگو، بلند. یقینه به چی؟ به خروجش داریم. یعنی دیگه ارکان استصحاب وجود در امر چرا آی حائری استصحاب جاری نیست؟ یقین سابق نداریم، فقط صرف شکیه. خیلی بخونیم این تیکه رو که بعد بریم سراغ اشکالات. بله، بلند بلند حاج آقا، نه کولر رو روشن میکنن. آ دیگه آ دیگه نه نه انسان نه دیگه قدر مشترک دیگه، قدر مشترک بین زید و عم انسانه. وقتی من در یک فردی یقین دارم برفتن، ولی در یک فردی شک دارم به آمدن، نتیجهش تو کلی چی میشه؟ سوال ازت میکنم. شک که در اون کلیه دیگه، یقین در اون خود سابقه. آه دیگه، پس من نه نه بقا رو بلکن، یقین به وجود انسان در سابق و شک در وجود انسان در لاحق، دو زمان میشه. چی؟ از این که افرادش یکیش رفت یکیش نمیدونم اومد یا نیومد. مثلا شما فرض کن به شما میگن آقا جون یه کلی مثال بزنی، مثلا فرض کن شجر، یه شجری از بین رفت، درخت سیب از بین رفت تو باغچه ما، نمیدونم پدرم اومد درخت مثلا توت کاشت یا نکاشت. ترجم به کلی شجر در این باغچه شما چی داری؟ شک داری. با همین توضیح ساده، الان این ورورش نکنیدم، خیلی ساده نگاش کنیم که حل بشه برات. خب سه، ای یکون شک فی بقاء الکلی، من جهت شک فی وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه. می فرماید شک در بقاء کلی از جهت شک در این که فرد دیگری مقام جایگزین فرد معلوم حدوث و الارتفاع شده یا نشده. فرد معلوم الحدوث و الارتفاع کدومه؟ زیده. فرد جایگزین کدومه که مشکوک امره؟ ای ان الشک فی بقاء الکلی، ببینی شک در بقاء کلی مستندون، یعنی ریشش کجاست؟ ال احتمال وجود فرد ثانن، یا فرد دومی جایگزین شد یا نشد. اگر فرد دوم نمی اومد، من به ارتفاع انسان چی پیدا می کردم؟ یقین پیدا می کردم. فرد دوم، شک در آمدن فرد دوم باعث شد این شک به کلی سرایت کنه. غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، لانه ان کان الفرد الثانی قد وجد واقعا. چرا؟ چون واقعا، واقعا یعنی در عالم واقع، اگر فرد دوم وجود پیدا میکرد، یعنی واقعا امر وارد اتاق میشد، فان الکلی باق به وجوده، و ان لم یکن قد وجد فقد انقطع وجود الکلی، وجود الکلی به ارتفاع الفرد الاول. چون من در عالم واقع بالاخره امر یا آمد، یا اگر اومده بود واقعا کلی انسان هست، اگر ای اومده بود کلی انسان، من که علم ندارم شک دارم، این شک من به کلی هم سرایت میکنه، این شد استصحاب. پس هم یقین سابق دارد و هم شک لاحق. اما الان بعد آقای مظفر میاد میگه در قسم اول استصحاب کلی استصحاب جاری هم در کلی هم در فرد. بخونیم فالحق و فیه، فیه به چی برمیگرده؟ جریان الاستصحاب به نسبت الی الکلی فیترتب علیه اثره الشرعی. میدونید هر وقت استصحاب جاری بشه آثار شرعی هم مترتبه. کمالا کلام فی جریان الاستصحاب نفس الفرد فیترتب علیه اثره الشرعی بما له من الخصوصیت الفردیه و هذا لا خلاف فی. پس من دو تا استصحاب دارم، هم استصحاب کلی با آثار شرعی خودش و هم استصحاب فرد با آثار شرعی خودش. و اما القسم الثانی فالحق فیه ایضا جریان الاستصحاب بالنسبت الى الکلی. آقای مظفر می فرماید در استصحاب قسم ثانی هم، در استصحاب قسم ثانی استصحاب کلی استصحاب جاریه، و اما بالنسبت الى الفرد فلا یجری قطعا. چرا؟ بل الفرد یجری فیه استصحاب عدم خصوصیت الفرد، بلکه در فرد استصحاب عدم جاری میشه. فرد کدوم بود؟ ها؟ فرد کدوم بود؟ مردد بود بین فیل و پشه در زمان سابق. میدونم یکیشون بوده، در زمان لاحق اگر فیل بوده هستش، اگه پشه بوده نیستش. در اینجا من یه استصحابی رو میتونم جاری کنم، استصحاب عدم خصوصیت فرد، که استصحاب عدم خصوصیت فرد همون استصحاب چیه؟ کلیه دیگه، فرق نمی کنه. چون شما وقتی میگه عدم خصوصیت فرد یعنی چی؟ وقتی خصوصیات فردی رو نگاه نکنی چی پیش میاد؟ چی متولد میشه؟ کلی متولد میشه. البته یه کدی بهتون میدیم اینجا در رابطه با ماهیت کلی، انشاءالله باید در فلسفه بهش رسیدگی کنیم که آیا اختلافیه که ماهی، آیا کلی، کلی همون فرد، همون فرد مبهمه، همون فرد در واقع تقشیر شده است، همون فرد تجرید شده است، یا نه کلی اصلا یک خلق جدیدیه. اگر من گفتم کلی رو ازش خصوصیت فردیشو بگیریم کلی به وجود میاد، میشه کلی یعنی چی؟ فرد مبهم، کما علیه بو علی و خواجه طوسی. آره در جلد اول، آفری. ولی اگر من گفتم نه طبعاً لملا صدرا و علامه طباطبایی کلی اصلا یک شیء جدیدیه غیر از جزئی حقیقی، اصلا اینا رابطه حکایتگری فقط دارن، نه اینکه کلی همون شما اینجا یه گرفتاری هم تو بحث معرفت شناسی دارید، بالاخره یه بحث مهمیه که کلی ماهیتش چی هست تا برسیم انشاءالله یه جایی میفر. بله نه به عدمش یقین داشتن، عدم بوده دیگه، من یقین داشتم خصوصیت فردی نبوده، بعد فهمیدم یه فیلی اومده یا یه پشه ای. حالا این فیل و پشه ای کشون از بین رفته، ای فیل از بین نرفته، اگه پشه از بین رفته به این شکل. ففی المثال المتقدم یجری استصحاب کلی الحدث بعد الوضوء فلا یجوز له مس المصحف. می فرماید پس در مثال قبلی استصحاب کلی حدث جاریه، آثار استصحاب هم جاری، اما به نسبت الی خصوصیت الفرد فالاصل عدمها. اما خصوصیت فرد چی؟ آیا من میتونم بگم چون قبلا پشه داشتم الان خصوصیت فرد شک میکنم رفته یا نه استصحاب میکنم؟ میگم نه، استصحاب خصوصیت فردی اصلا پا نمیگیره، چون که یقین سابق داریم، یقین لاحق داریم. فما هو آثار خصوص الجنابه مثلا لا يجب الاخذ بها فلا يحرم قبل القسل ما يحرم على الجنب. تا قبل اینکه غسل کنم بر اون چیزهایی که بر جنب حرامه بر من حرام نیست دیگه. من نحو دخول المساجد و قراءه العزائم كما تقدم ولاجل بيان صحه جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول اركانه لا بد من ذكر ما قيل انه مانع من جريانه والجواب عن. میفرماید پس من آقای مظفر معتقد شدم استصحاب قسم ثانی جاریه. بعد بعضی از یه قیلی هست میگن استصحاب قسم ثانی های علی پور جاری نیست، یه قیلی هست. در مقابل این قیل آقای مظفر میگه من این قیل رو قبول ندارم، این قیل این اشکال رو میگم و ردش میکنم، و شیخ هم در رسائل این قیل رو آورده و رد کرده. وقد اشار الشیخ قدس سره الى الوجهين في المعنى واجاب عنهما وهما كل ما يمكن ان يقال في المعنى. و این دو اشکال نهایت چیزی که یعنی بالاترین اشکالاتی که به استصحاب قسم ثانی گرفتن همین دوتا اشکاله. اشکال اول رو بگیم، اول توضیح و توهم، قالو بگیم و توهم عدم جریان الاثر في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم دقت کنید میخواید این اشکال رو بگیم بعد ببینیم میتونیم از جوابش از پس جواب بر بیام یا نه. خب ببینید تخته رو یا ببینید دیگاه یعنی بود تخته رو ببینید. استصحاب قسم ثانی چی بود؟ در استصحاب قسم ثانی ما گفتیم که فرض اول داریم و فرض دوم. فرض اول فیله، فرض دوم حشر. اینجا هم چیه؟ کلی حیوان. اینجا میشه زمان سابق، اینجا هم چیه؟ زمان لاحقه که من ادعا دارم یقین به کلی ایوان دارم، اینجا باید بگم شک به کلی ایوان دارم. اینجا فیل طویل العمره، اینجا پشم قصیر العمره، یعنی قصیر. این نمودار استصحاب قسم ثانی، این نموداره. دقت فرمودید؟ خب الان مستشکل میگه آقا جون شما شک در این بگید اینجا استصحاب جاریه دیگه، چون ارکان استصحاب هست یقین ثابت شک. آقا میفرماید شک لاحق ما نداریم. مستشکل میگه چرا نداریم؟ میگه چون شما شکتون اگر قصیر العمر، یعنی اگر کلی، چون کلی شما یا در ضمن قصیر العمر یا در ضمن طویل العمر، اگر کلی شما در ضمن قصیر العمر، قصیر العمر شما در زمان لاحق چیه؟ منتفیه. قصیر العمر من در زمان لاحق یقین به چی دارم؟ یقین به عدم. نه اصلا کار رو وجود ندارم در لاحق. در لاحق میگم اگر فرد من پشه بود الان از بین رفته. از شما شک من قبل قصیر العمر نیست. خب طویل العمر یقین به چی داری؟ به بقا. ولی شما نمیتونی کلیت رو مستند کنی به طویل العمر. چرا؟ چون طویل العمر مشکوک الحدوثه. قبول داری طویل العمر مشکوک الحدوثه؟ البته قصیر العمر مشکوک الحدوثه، ولی قصیر العمر مقطوع الارتفاعه، دیگه کارش نداری. قصیر العمر مقطوع
خفتو اول اینجا بنویسن خفتیر اول اوم چیه؟ مفتو اول ارتفاع
درسته؟
باید اول اوم هم چیه؟ مشکوک اول
حدوثه. وقتی که مشکوک اول حدوثه ما هر چیزی که در اصل شک کنیم چی میتونیم جاری کنیم؟ اصل عدم. چون مشکوک الحدوثه ما به واسطه جریان اصالت العدم دستمون از طویل العمر هم
پس من نه طویل العمر در زمان لاحق
نه دستم به طویل العمر میرسه نه دستم به لذا نتیجه میگیرم دیگه من شک به کلی حیوان ندارم بلکه در زمان لاحق حیوان چیه؟ حیوان چیه؟ مقطوع اول
نه اینا دارن میگن اینا دارن میگن شما کلیه حیوانت یا از اینجا میاد یا اینجا
هر دو تا رو ما از بینکه ببریم چیزی باقی خب من شما کنید تو شما شک در کنید چیزی حد داری این اصل آقلایی اصل تعبولی شما شک دار این روز بقا نمیرسه شما طویل العمره اصلا دیگه نوبت به بقا نمیرسه از همه اول ناخودش کردیم باوی قبلی رو عمره کنفیه
آقای مدفر که به هند شیخ حتی باید شیخ عباراتشو ببینیم یادتون باشه ما اینجا عبارات مدفر که میتونیم تو رسائل باید مدفر رو بذاریم کنار رسائل ها اینجا آقای مدفر میگه که شما کلی رو نهست متشکل مشکل شما اینه که چی؟ به قول معروف کلی رو نفهمیدی فلسفه بلند نیستی چیه بابا ما یه کلی داریم
جواب شما در اینجا ببین آقای مظفر میگه من یه کلی دارم یه فرض دارم یه در بین کلی و فرض یه حسه دارم
دقت کردی چی شد؟
یعنی چی؟ مثلا در خارج ما انسان دارم انسان اینه این میشه طبیعی انسان بعد این میشه مثلا به این میگن مشخصات فردیه این میشه اینا همه میشن چی؟ مشخصات فردیه مشخصات فردیه
چسبیدن به طبیعی
این مشخصات فردیه زیده این عقله این هم چیه بکره زید وقتی مشخصات فردیهش به طبیعی انسان میکرسه یه حسه از انسان رو
میکنه برای
خودش
پس من در خارج چی دارم؟
یه حسد دارم وقتی میگم از طبیعی وجود وجود فرده و این عبارتی که هممون بلدیم توضیحش بدی یعنی چی؟ میگه از طبیعی وجود وجود فرده یعنی این که مشخصات فردیه میکسن به چی؟ به طبیعت و از هر طبیعت هر چیزی دیگه میکن برای خودش میشه حسد حسه زی حسه هم که این حسه با مشخصات فردیه میشه زی سوال یه بار میدونی شما میگید از طبیعی وجود وجود فرده طبیعی کجای زیده درشه تهشه وسطشه چپشه راستشه نهیم این زید انسانو این حیوان ناطق کجای زیده میگید که حیوان ناطق یک طبیعیه که مشخصات فردیه بیشتر این طبیعی و این طبیعی حسه ای ازش کنده میشه این حسه با مشخصات فردیه پس زید در واقع چی هست؟ زید در واقع عبارت از حسبتون من الانسان به اضافه مشخصات فرضی اینجا بنویسن.
زید مساوی است با حسبتون من الانسان به اضافه مشخصات فرضیه.
خب آقا این حسه چجور به وجود اومد؟
میگیم مشخصات فرضیه این حسه رو به وجود اومد. اگر مشخصات فرضیه از بین برن این حسه هم از بین برن. چی؟ حسه یه تیکه از کلیه، کلی تیکه تیکه میشه تو خارج، یه تیکه شو میدن به زی به هلا انسان رو چطور تقسیم میکنن بین افراد؟ دوری؟ کجا را شد؟ مفهوم یعنی چی؟ یعنی بالاخره حقیقتا نه حقیقتا این زید انسان هم یعنی حقیقتا یعنی باید یه جورتش حقیقتا ناظر باشه مرکبه زید زید که بسید نیست زید مرکبه انسان هم باید سبت جنس هست از همه ترکیب
الان می فرماید خوب دقت کنید فعلا من دارم بیان آقای مزفر رو بهتون میگم طبعا آقا ضیائه این بیان از آقا ضیائه ریشش هم از آخونده دارم بهتون میگم دیگه ببین تو معنی میگی انسان در زید هست در امر هست ها؟ این قله رو گذاشتن آخر سال خوشه کار کنید زید انسان در زید هست در ابر هست در بکه هست سؤال انسان چگونه در زید هست سؤال بعد انسان تو خارج داری یا نداری یا فقط تو ذهن داری ها؟ نه انسان در خارج نداری یعنی آفرین آفرین الان این انسان که در ضمن امر داریم این انسان چگونه تو امر میاد کجای امره بابا یعنی حقیقت انسان عادی دیگه معنی که حقیقت انسان تو خارج داری من که تو ببین زید یه بار دیگه بگم زید یه بار دیگه به آقای نه یه بار دیگه ببین زید یه چی هر زید می نویسن جنس تو بعد به علاقه اعراض مشخصه اعراض مشخصه درست یا نه؟ شما اگر این اعراض مشخصه رو پس شما اگر فقط تو خارج یه سری اعراض دوب درست کنید عرض یعنی چی؟ یعنی یه طول و فد و کم و کیف و بلدید اعراض یا نه؟ نه تا عرض مقولات تفعا دیگه نه تا عرض داری من اگر یک کم و کیف و جده و مکان و متا و این و بعد اینا رو بچینم دوره هم زید به وجود میاد و به وجود نمیاد اینا باید عرض هم عرض فرقش با جوهر چیه عرض یکتاج الى موضوعه جوهر لا یکتاج الى موضوعه منطق مزفر دیگه اینا منطق مزفر هم الان این اعراض رو شما ببین تا موضوعی نباشه این اعراض به در موضوعشون چیه؟ تو ذهنه یا تو خارجه؟ آفرین که چیه موضوعشون؟ انسانه پس انسان تو خارجه خب سؤال این انسان که بوده تو خارجه؟ میگه از انسان تو حسه حسه پخش کرده بین افراد دقت کردی؟ یه حسه یه کلی چه زید با مشخصات که بهش میگن حسه ما حسه در واقع با مشخصات فردیه خب اگر این مشخصات فردیه رو از این حسه بگیری این حسه میشه همون طبیعی همون قدره الان شما اشکال کارتون اینه که ببین شما اینجا میگه آقا طویل العمر قصیر العمر میگم آقا جون این طویل العمر و قصیر العمر هر دو
فردیه رو ازشون بگیری میشن چی؟ یکی. حسه زید با حسه عمد دو تاس یا یکیه؟ دیگه با آبا و ابنائه دیگه، نه آبا و ابنائه حسنی ایوده. ببین من وقتی زید و عمر تو اتاق دارم چند حسه از انسان دارم؟ منطق بابا منطق. آه من زید و عمر تو اتاق چند تا حسه انسان دارم؟ دو تا دیگه. چطوره؟ ها؟ الان اگر من مشخصات فرضیه رو از زید و عمر از این دو تا حسه گرفتم و دو تا حسه رو بدون مشخصات فرضیه فرض کردم، چی میشه تکلیف این دو حسه؟ میشه یکی. میشن چرا؟ چون حسه وقتی به وجود میاد که بچن مشخصات فرضیه بهش بچن مشخصات. اگر من در وقتی میرم میگم کلیه حیوان، اصلا کلیه حیوان یعنی چی؟ یعنی مشخصات فرضیه رو از حسه جدا کن، میشه قدر مشترک. شما اینجا که میگه قصیر العم مقطوع الارتفاعه منتفیه، این با کدوم فرضه؟ با فرض در نظر گرفتن مشخصات فرضیه یا بدون در نظر گرفتن مشخصات فرضیه؟ واضحه راستی بس ما میگیم آقا جون یه پله بیا بالا، مشخصات فرضیه رو بذار بغل گوشه بغل دسته، الان بگو یا علی الان چی داری؟ من طبیعی دارم حسه بدون مشخصات فرضیه دارم، چون ممکنه مثلا من بگم یه زید و عمری دارم، این زید و عمر مرده درسته؟ این مشخصات فرضیه را ولی مثلا بکر و خالد هست، اینو میشه حسه بدون مشخصات فرضیه یا اون طبیعیه، اونا هم حسه بود. پس من در واقع با این بیان وقتی میگم دو تا فرد در اتاق دارم یعنی چند تا طبیعی دارم؟ دو حسه از طبیعی. این حسه میشه همون کلیه برزخی. بخونیم ولی اجله چی؟ همونه دیگه، حسه با مشخصات فردی یا بدون مشخصات فردی؟ بدون مشخصات فردی میشه همون کلی نیست؟ نه حتما باید کلیه کلی چند قسم زن با هم درست حرف نمیزنیم. کلی که میگی یعنی چی؟ من سه کلی دارم. کدوم کلی؟ کلی عقلی، کلی منطقی یا کلی طبیعی؟ تو سوالت چیه؟ کدوم کلی؟ تو اصلا وقتی بگی کلی یعنی چی؟ یعنی منطق نخوندی. باید بگی کلی کدوم کلی؟ میگی کلی منطقی تو خارج داری؟ میگم نداری، چون معقول ثانیه منطقیه. کلی عقلی تو خارج داریم؟ میگیم نداریم. باید بگی کلی طبیعی؟ میگیم بله داریم تو خارج. ولی چگونه داریم؟ با مشخصات فردیه. با مشخصات فردیه چرا دیگه؟ ببین ابناء میشن مشخصات فردیه، آباء میشن حسس. الان من وقتی 10 تا زید و عمرو تو این اتاق داشته باشم چند تا حسه دارم؟ یعنی 10 تا جنس و فصل دارم، پس 10 تا انسان دارم. مشخصات فردی میشه ابناء، اون میشه آباء. الاول قال و توهم عدم جریان الاف في قدر في القدر المشترک من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الاصل. بعضی ها این عبارت رسائل ها، بعضی ها توهم کردن که اصل یعنی استصحاب در قدر مشترک جاری نمیشه، چون اصلا قدر مشترکی ندارن، چون قدر مشترک دائر مدار یا فرد مقطوع الانتفاء یا
اون فرد طویل العمر هستش در لاحق، ولی مشکوک الحدوثه، که با که مشکوک الحدوث هم محکوم بالانتفاء به خاطر اصل عدم که اصل تعبدیه. توضیح التوهم، اشکال میخوایم دوباره توضیح بدیم. ان اهم ارکان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. اي واضحه عبارت خوب آقای علی پور، واضحه عبارت؟ و فی المقام ان حصل الركن الاول وهو اليقين بالحدوث. در ما نحن فی، بله قبول داریم یقین بالحدوث داریم نسبت به کلی، فان الركن الثاني وهو الشك في البقاء غیر حاصل، ولی رکن دوم رو نداریم. وجه ذلك، چرا نداریم؟ ان الکلی لا وجود له الا بوجود افراده. شما قبول دارید کلی در خارج حتما در ضمن افرادشه. و من الواضح ان وجود الکلی فی ضمن الفرد القصیر مقطوع الارتفاع فی الزمان الثانی وجدانا در زمان ثانی اگر حیوان من در ضمن قصیر العمر بود از بین رفته. و اما وجوده فی ضمن الفرد الطویل، خب یک کسی ممکنه در بگه در ضمن فرد طویله، فهو مشکوک الحدوث من اول الامر و هو منفی بالاصل، هر چی هم که مشکوک الحدوثه و اصل نفیش میکنیم. فیکون الکلی مرتفعا فی الزمان الثانی، پس من در زمان دوم دیگه شک به کلی ندارم بلکه یقین به ارتفاع کلی دارم. یا وجدانن اگه در ضمن فرد قصیره، یا تعبدن فلا شک فی بقائه، رکن دوم استصحاب از بین ره. والجواب ان هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وفرده. آقای مظفر میگه کسی که این اشکالو گرفته بین کلی و فرد چی خلط کرده. چرا؟ او فقل فيه خلط بين ذات الحصه من الكلي، اي ذات الكلي الطبيعي. ذات الحصه من الكلي یعنی بدون مشخصات فردیه. آقا جون حصه بدون مشخصات فردیه همون چیه؟ کلیه. و بین الحصه من بما لها من الخصوصیه، حصه با مشخصات فردیه میشه فرد دیگه، بهش نمیگن کلی. پس شما حصه رو بگو، حصه ای که تو میگی با مشخصات فردیه است یا بدون مشخصات فردیه؟ و التعین الخاص، فان الذي هو معلوم الارتفاع، درسته اونی که معلوم الارتفاع کدومه؟ اما وجدانن او تعبدن، انما هو الحس بما لها من التعین الخاص. تعین الخاص یعنی خصوصیات فردیه، یعنی فرد. و هي بالاضافه الى ذلك، بالاضافه الى ذلك یعنی چی؟ هي یعنی حصه بالاضافه الى خصوصیات فردیه غیر معلومه الحدوث ايضا، قبوله. معلوم الحدوث هم نیست، هم در فرد قصیر معلوم الحدوث نیست، هم در فرد. فلم يتحقق فيها الركنان معا، هر دو رکن در هیچ کدوم نیست در فرد. لذا ما هم اینو قبول داریم، خدا خیرتون بده، ما از اول گفتیم استصحاب در فرد جاری، در حسه با خصوص فرد. تعریفش چیه فرد؟ ما هو الفرد؟ الفرد ای الحصه من الطبیعی مع الخصوصیات این تعریف فرده. و اما الحصه من دون الخصوصیات الفردیه فهو الطبیعی، لانه كما ان كل فرد من الفردین مشکوک الحدوث في نفسه، فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة. همان گونه که مشخصات فردیه، یعنی اعراض نهگانه، ها اعراض نهگانه از همان ابتدا مشکوک الحدوث بودن، حصه در ضمن این مشخصات فردیه هم مشکوک الحدوث. اذ لا یقین به وجود هذه الحصه ولا یقین به وجود تلک الحصه ولا موجود ثالث حسب الفرد، موجود ثالثی هم که نداریم. ما حصه با مشخصات فردی یکی هن، چون گفتیم عرج تعریف چیه؟ اذا وجده وجده فی موضوع، این میشه تعریف عرج. من نمیتونم بگم یه مش عرج دارم بدون جنس و فرد. حصه یعنی چی؟ یعنی جنس و فرد. و اما ذات الحصة المتعین واقعا لا به مالها من التعین الخاص به هذا الفرد او به ذلك الفرد، اما اون حصه متعینه، حصه متعینه یعنی همون کلیه طبیعی، به جای ذات الحصة المتعینه بنویسید کلیه طبیعی، اما کلیه طبیعی ها که همان حس کلیه طبیعی تعریفش چیه؟ حصه بدون مشخصات فردیه که تعین خاص به این فرد و آن فرد ندارد، ای القدر المشترک بینهما، اگه خاصی بگو قدر مشترک اون چی؟ ففی الوقت الذی هی فیه معلومه الحدود هی مشکوکه البقاء، در همان زمان که معلوم الحدوث در سابقه، مشکوک البقاء در، چون گفتیم استصحاب باید در آن واحد من یقین داشته باشم به سابق و شک داشته باشم به لاحق، اذ لا علم به ارتفاعها، چون من علم به ارتفاع حسه به کلیه طبیعی ندارم، ولا تعبد به ارتفاعها، تعبد به ارتفاعش هم بل لأجل القطع به زوال تعین الخاص، بلکه من درست قطع دارم به زوال تعین خاص، تعین خاص نیست، خصوصیات فردیه، به ارتفاع خصوصیات فردیه من یقین دارم، ولی یشک فی ارتفاعها و بقائها، ولی در ارتفاع و بقای اون کلیه طبیعی شک دارم، لاحتمال کون تعینها هو التعین الباقی او التهو هو التعین الزائل، چون من شک دارم نمیدونم، شاید این کلیه من با تعین باقی باشه که همون مقطوع البقا، یا با تعین زائل باشه که همون کدوم فرد تعین زائل قصیر العمر و ارتفاع الفرد لا یقتضی، و اگر فرد از بین رفت چی پیش میاد؟ لا یقتضی الا ارتفاع الحصة المتعینه به، اون حصه متعینه میره، و هی کما قدمنا غیر معلومه الحدود، ما قبلا گفتیم اون فردی که از بین رفته معلوم الحدوث هم نبوده، فرد ها، و انما المعلوم ذات الحصه، اونی که معلومه چیه؟ ذات الحصه، ذات الحصه یعنی چی؟ یعنی همون قدر مشترک، همون طبیعی کلی، والحاصل انما هو غیر مشکوک البقاء، اون چیزی که مشکوک البقاء نیست اما وجدانا او تعبدا لا یقین به حدوثه اصلا، که چیه این؟ و هو الحصه بما لها من التعین الخاص، حصه با تعین خاص میشه فرد، و ما هو متيقن الحدوث هو مشکوک البقاء وجدانا، ولی اونی که قبلا من یقین به حدوثش داشتم، به چی یقین به حدوث چی داشتم؟ قدر مشترک، الان به بقاش چی دارم؟ شک دارم، هو ذات الحصه، آقا میگه ذات الحصه یعنی بدون در نظر گرفتن مشخصاته که همون چیه؟ کلیه طبیعیه، لا بما لها من التعین الخاص، وقد اشار الشيخ الى هذا الجواب بقوله، شيخ انصاری هم به همین جواب ما اشاره کرده در رسائل، انه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه، هیچ شکی ما نداریم به اینکه استصحاب چیه؟ جاریه. وصلى الله على محمد واله الطاهرين. حسه مع الخصوصیات الفردی همون فرده، همون کلی طبیعی میشه، هیچ حسه وجود مستقلی نمیتونه داشته باشه، خود نه فرد، فرد کل طبیعی رو میگیره یا یه تیکش رو میگیره، من وقتی میگم انسان یه طبیعی کشیده است دیگه، یه تیکش رو میده به کی؟